شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. جنابگان عزیز، امروز مجددن در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
امیدوارم که جناب عالی و خانواده محترمم خوب و سلامتی.
سپاسگزار، الحمدلله به سلامتیم. امید که عموم هموطنان ما هم به سلامت و شاد باشند و کامیاب.
آقای بنی‌صدر، میخواستم خواهش کنم که قبل از اینکه به دنباله گفتگو در رابطه با راه‌حل‌های بحران اقتصادی ایران بپردازیم، با توجه به مقارن بودن این روزها با سالروز شهادت دکتر حسین فاطمی و نیز شهادت فروهرها و مختاری پاینده و شریف، میخواستم خواهش کنم که در این رابطه نظرتون بفرمایید.
بله، از کنم که در 19 آبان شهید فاطمی رو اعدام کردن و در روز اول آذر هم شهادت داریوش و پروانه فروهر است. روزهای بعد از این روز هم مختاری و پوینده و اینطور که یادم است میشه که شریف رو زودتر از اینها دیگران رو کشتن و به این جنایت های سیاسی عنوان قتل های زنجیره ای دادن.
بله،
که مثلا یک امر عادی بوده. اما نه، با توجه به اینکه در کشورهای نظیر کشور ما دولت در جریان رشد جامعه نقش کلیدی بازی میکنه و تصدی اصلی رشد در همه جا من با دولت هاست، خصوصا در جامعه هایی که در موقعیت زیر سلطه قرار میگیرن و نیاز دارن به استقلال ملی برای اینکه بتوانن برنامه های رشد رو انجام بدهن، شهدا در واقع شهدای استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی هستند و امری نیست این که بگیم یک جنایتی به گذشته تعلق داره. ما هم امشب هم میخواهیم از راه‌حل‌های اقتصادی صحبت کنیم. مسئله تازه است، یعنی در اون چه مربوط میشود به امنیت ملی و امنیت انسان که توضیح عرض شد که این بازگو کننده استقلال و آزادی هستن در معانی که توضیح دادن، و همینطور امشب که میخواهیم بحث بکنیم از نقش دولت ملی، این مسئله روزه. و وقتی هم که ما یک دولت ملی پیدا کنیم، یعنی دولتی بیان کننده اراده ملت، حاکمیت ملت، ملتی آزاد، این مسئله روز خواهد بود. از اون پس هم باز اینها زنده هستن و حاضرن در زندگی مردم ایران، به لحاظ اینکه اون ملت نیاز دارد و برای بازنگشتن به اعتیاد اطاعت از قدرت و راه باز نکردن برای استقرار دوباره استبداد به الگوهایی که اونها استوار راه آزادی و استقلال رو رفتن و راهنما شدن برای اونها که ملتی که میخواهد در استقلال و آزادی زندگی کنند. بنابراین اونها زندگی دارن دائمی و حضوری دارن باز هم دائمی در زندگی ملتی که میخواهد مستقل و آزاد زندگی کند براش کنند.
من پیام به قتل رساندن این عزیزان، این شهدا چیست؟ یعنی قدرت چی میخواد به مردم بگه؟
ببینید همین بحث که بخواهم بکنیم در باب نقش دولت در اقتصاد، در اقتصاد ملی و اهمیت دولت ملی. اون اصلا دعوا سر چیه؟ دعوا سر این است که یکی از مهمترین مسائلی که باید حل بشه و تا حل نشود اقتصاد ایران را حل پیدا نمی کنه، کشور را رشد پیدا نمی کنه و بنابراین استقلال آزادی پیدا نمی کنه و وضعیتش از این که از بدتر می شود. اون کدومه؟ اون مسئله اصلی، یعنی یکی از مسائل اصلی اون این تضاد بین بقای رژیم است و حقوق ملی. هر زمان که بین دولت، بقای دولت و حقوق ملی تضاد نباشه و جامعه روش میکنه، برای اینکه میتونه ثبات دارد و میتونه برنامه های دراز مدت تنظیم میکنه و از طریق تولید فعالیت اقتصادی رو تنظیم میکنه. وقتی چنین نیست، یعنی دولت تضاد آشکار داره با حقوق ملی، یعنی هر کس میدونه که این دولت پایدار نخواهد بود، برای اینکه اگر او بخواد پایدار بمانه این ملت از بین میرود و هرگاه ملت بخواهد حیات پیدا کنه اون رژیم رو برمیاندازه، حالا امروز باشه فردا.
بله.
و این تضاد سبب میشه که جامعه نتونه رشد کنه، اقتصاد رانتخاری بشود و فساد و قاچاق و و و و. خب حالا اونها کجا قرار گرفته بودن؟ اونها قرار گرفته بودن در طرف حقوق ملی. بنابراین معرف تضاد به ملت بودن با یک رژیمی که ضد حقوق ملی است. حالا این رژیم تصور میکرد با حذف اون اینگونه شاخص ها تضاد رو میتوشونه. شاید هم فکر میکرده اصلا حل میکنه. دولت جامعه عالی میکنه که نه، باید که تابع استبداد باشه، چیزی هم اسم حقوق ملی اصلا اسمش نیاره، نداشته باشه. قابل از اینکه اون حقوق ملی حقوقی نیستن که یک ملتی بتوانه حرفش نزنه، برای اینکه اون اگر اون حقوق ملی به عمل در نیایند خب اون ملت منحل میشه. پس امروز نه فردا، فردا نه پس فردا، اون حقوق ملی تعریف می شود. از این جهت که این گونه انسان ها مرگ ندارند، اون رژیم اشتباه کرد، نه الان حضورشون و توانایی عملشون در جامعه ملی بیشتر هم شده. به لحاظ همین که این چسبندگی شونه با این حقوق ملی. و با این توضیح حالا من وارد می شوم به قسمت دوم بحث و یادآور می شوم که در این فاصله نامه 60 اقتصاددان به آقای احمدی نژاد و مجلس مردم ایران انتشار پیدا کرد.
بله.
در این نامه به اون قسمت اول بحث ما یک اشاره صریح شده که اصلا تنش رو در روابط خارجی و اثرش در اقتصاد داخلی مورد ملاحظه قرار گرفته. نه به اون دقتی که باید، یعنی ربط امنیت ملی با استقلال در این معنا و ربطش با آزادی به معنای منزلت انسان و چرا تضمین امنیت غذایی، سیاسی، اجتماعی. حالا من وارد جزئیات نمیتوانم بشوم، من که خیلی طولانی میشود. مثلا بیمه های اجتماعی اینها جزء امنیت های لازم برای یک جامعه هست که میخواهد یک اقتصاد از خود داشته باشد و این اقتصاد روش کند.
بله.
اما خود توجه به این امر با به مردم ایران میگوید که این بحثایی که داریم با اون مردم در میان میگذاریم، این با بحث ها مربوط به خردوریزه های برنامه گذاری در خردوریزه های اقتصاد نیست، بحث ها در مبانیست که اگر این مبانی صحیح و منظم استوار نباشند این وضعیت اقتصاد اصطلاح تحول نمی کنه و جامعه گرفتار همین وضعیت که میمونه که الان هست بلکه بدتر از این هم خواهد شد.
بله.
و در قسمت بحثی که الان میخواییم بکنیم یک اشاره هایی هست، اما پیداست که خب اونها با توجه به اون محیطی که در اون محیط هستن نمیتوانن سریح بکنن این اشاره ها رو، ولی اشاره هست وقتی خطاب به مردم صحبت میکنن، خطاب به مجلس و آقای رئیس جمهور، در واقع میخوام بگویم به این که از شرایط این که اقتصاد ملی پیداشته باشیم که این اقتصاد ملی رشد بکند و این گونه مصیبت ها رو که در این دوران استبداد ولایت فقیه و حالا هم مافیاهای نظامی مالی به بار آورده به بار نیاورد، پیش از همه نیاز داریم به دولت ملی. دولت ملی چگونه دولتیست و چه نقشی داره؟ این نقششو یک قسمتشو حالا میگیم، یک قسمت بعد میره به نقش دستگاه اداری، نقش استراتژیک دستگاه اداری در اقتصاد که اون رو در جای خود خواهیم گفت. دولت ملی اول خاصش یا اول ویژگیش همین است که الان توضیح دادیم، دولتی است که با حقوق ملی انطباق کامل داشته باشه، همینطور با حقوق انسان. اگر این انطباق رو نداشت عمرن اختلال حاصل می شود در ابعاد مختلف واقعیت اجتماعی، خصوصا در بعد اقتصادی. اگر تضاد داشت که این مصیبت ایجاد میکنه و اقتصاد رو فلج میکنه. تولید یکی از عوامل مهمی است که این فعالیت اقتصادی از راه تولید رو نزدیک به ناممکن میکنه و جانشین میکنه این فعالیت رو با فعالیت از طریق انواع قمارهای اقتصادی، بورسبازی ها و قاچاق و واردات، این گونه فعالیت هایی که فورا به اصطلاح سود حاصل می شود و سود را هم می شود در جا از دسترس گزنه، یعنی این مأمورین متجاوز حکومت به حقوق خارج کرد. حالا در دوران تاریخی شما نگاه بکنید، هر زمان که این دولت به حقوق ملی نزدیک شده دوره شکوفایی و رشد اقتصادی ایران است. هر زمان که دور شده دوره عقب رفت و بد شدن وضعیت اقتصاد ایران است. ایران که در دوران قاجار ما دوره شکوفایی اقتصادی امیرکبیر رو داریم، بعدش هم دوره جانشین شدن واردات است و عرض کنم به شما به گره گذاشتن گمرکات نزد روسا و انگلیسا و فروش امتیاز ها رو.
بله.
دوران پهلوی رو داریم که یک دوران استبدادی است که در این دوران قول مدرس که خوب و درست دیده بود پیشا پیش، محور مصرف جانشین محور تولید می شود و اقتصاد خارجی نقش اول و اصطلاح محوری رو پیدا میکنه در اقتصاد داخلی. دوره مصدقی رو داریم با اقتصاد بدون نفت و رونق اقتصاد داخلی. دوره مرجع انقلاب ایران داریم باز با دوره رونق اقتصادی و محور شدن تولید و عرض کنم به شما توزیع درآمدها به ترتیبی که درآمد متوسط خانوارها در شهرها و روستاها از متوسط هزینه خانوارها فجوع می گرفت.
بله.
خب پس این یک مقایسه، هر کسی مقایسه رو با خود در نزد خود بکنه فورا میفهمه چقدر اهمیت داره که این دولت انتباه داشته باشه با حقوق ملی. حالا اگر که کار به جایی برسد که یک رژیمی کشور پیدا کنه که برای خود مطلقا تقدم قائل باشه، برای بقای خود و شعارش این باشه که ما ایران هم رفت رفت، ما برای اسلام هستیم، یعنی در واقع برای خودمون هست، اینجا دیگه اقتصاد نمیتونه وجود داشته باشه. میشه هم یه بلبشوری که ما کشور ما داره به همه چی میمونه جزی یک دستگاه اقتصادی، بر این اقتصاد قاچاق حاکم است. عرض کنم به شما درآمد نفت حاکم است، وام هایی که از سیستم بانکی در خارج و داخل گرفته می شود و عرض کنم خورد و برد
و مدیریت نالایق،
مدیریت نالایق، نالایق از لحاظ اقتصاد و اون دستگاه اداری که و نقشش در اقتصاد، و لایق است از لحاظ خوردن و بردن و راندخاری. از اون جهت کم و کس ندارن. بعد بار از دوره رژیم شاه در خوردن و بردن گستاختر شدن و اندازه نشناستر. حالا وقتی از میلیارد میلیارد حرف میزنن مثل مثلا سمداشت شای حرف میزنن.
بله.
شاید حالا همون اوائل کار که بعد از اون کودتای شست داری که این آقای شده بود وزیر نفت، آقای قرضی،
آقای قرضی بله،
حالا تو مجلس گفت که برای اعتراض کردن آقای 5 میلیارد کم و کم شده، این کم و کم پیدا کرده حسابا. آقا من 80 میلیارد نفت فروختم، حالا 5 میلیارد هم کم این بر اومده از بین نفت باشه چه اهمیت داره؟ حالا شما تصور کنید در یه جامعه که حقوق ملی اهمیت داره، یک وزیر اقتصاد بیاد و بگی که چه اهمیت داره 5 میلیارد رو از بین نفت.
5 میلیارد که آقا چیزی نیست.
برای آقایان بله، برای مردم ایرانی که نان شبشون رو ندارن بخورن ثروت عظیمیست. اساسا مسئله این نیست که اهمیت رقم بزرگ هم که در زمان خودش بزرگ بود امروز هم بزرگه، دست و اثر اون نیست، دست و اثر حساب به دینار هست. دولت معرف حقوق ملی باید حسابش به دینار باشه. وضعیت متضاد شد با حقوق ملی، میشه همین وضعیت که ما الان داریم. حالا بخواد از این تضاد بیا بیرون، این تضاد هم حل کردنی نیست، حل شدنی نیست. اینجور نیست که بگیم که مثلا اگر فردا آقای خامنه ای لطف فرمودن و گفتن خب حالا رئیس جمهور رو بذارید یه ذره آزادتر باشه، هر کس مردم خواستن بهش رأی بده، وضعیت حل بشه، نه حل نمیشه. اینا که قایان و ملی مذهبی ها دیدم اعلامیه های شما رو، خود رو فرید ندهید. این رژیم تضاد ذاتی دارد وجودش با حقوق ملی. این مسئله اینجوری نیست که فرض کنیم ما شما نامزد دهید یا اصلاح طلب نامزد دهید، شما بگید مردم بیرد به اون رأی بدید مسئله حل بشود. حل نمیشود، برای که این همیشه این رژیم خود رو مقدم میدونه بر ملت و حقوقش. 30 سال اینجوره و اساسا اینجور ساخت گرفته. تا این رو عوض نکنی و یک دولت ملی معرف حقوق ملی جانشینش نشود، مشکل تضاد حل نمیشود، اقتصاد مشکلش حل نمیشود. این تازه یک قسمت از اون یک وجه از هرچ کنم دولت ملیش. وجه دومش این است که این باید معرف وجدان ملی باشه. نه تنها منتخب اکثریت مردم ایران باشه، بلکه فرق دارد موقعیت ما یک جامعه که میخواد از سلطه اقتصادی بیرون برود، اقتصاد ملی که ندارد بسازد و این اقتصاد روشیاب بشود. این دولت ولو اکثریت به اون رنگ دهند، باید همچنان معرفه حقوق ملی باشه، معرفه حقوق انسان باشه و ترجمان بیان کننده وجدان همگانی مردم ایران باشه. یعنی تبعیضی میان قسمت های مختلف کشور، عرض کنم اقوام مختلفی که این ملت رو می سازن و دیگر تبعیضها هیچگاه در میان نیاره. چرا؟ برای اینکه این تبعیضها تا هستن مرز ایجاد میکنن در درون کشور و اون مرزها مزاحم های بزرگ رشد اقتصادی هم. شما الان میبینید که در اروپا برای اینکه این کشورهایی که از جنگ دوم بیرون آمده بودن بتوانن یک اقتصادی پیدا کنن که در این دنیای واحدهای بزرگ از پا در نیان، مرزهای ملیشون رو برداشتن. اونجا که ممکن بوده برداشتن، هنوز در صحبت این است که باید مرزهای سیاسی را هم برداشت و مثلا به ترتیبی که اروپا یک مجموعه همانند بشود. حالا شما بخواید در درون مرزها در یک کشوری مرزهای قومی، مرزهای من جنسی، از کنم به شما مرز شهر و روستا، مرز این که چه قسمتی آدم های متنفذ هستن که فعالیت های اقتصادی در اونجا متمرکز بشه، بقیه کشور به حال خود رها بشود، این مرز ها مانع های بزرگ رشد اقتصادی هستن. در بسیار استراتژی هایی که در باب رشد موضوع بحث هستن و پذیرفته است برای همه، این هم که من عرض میکنم، اینها در اقتصاد سیاسی پذیرفته از این چیزی نیست که کسانی باش مثلا در غرب اونایی که طرفدار اقتصاد لیبرالی هستن با اونایی که طرفدار سوسیالیستی هستن سر این چیزا دعوا نیست، سر چیزای دیگه دعوا هست، نه سر این دولت و این که باید معرفه ملی باشه و معرفه حقوق ملی باشه و عرض کنم به شما تا ممکن است میدان فعالیت های اقتصادی رو با برداشتن مرزها گسترش بده.